کلاس ها به عنوان مبلغین قدیر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه از موقعیتی که پیش میاد باید حد اکثر استفاده روانشناسانه و جامعه شناسانه رو کرد، یعنی اون چیزی که دشمنای ما استعمار امثالو میان و از سنجیدن حال مخاطب، روحیه مردم، روح و روان مردم و فضای حاکم بر یه جامعه حد اکثر استفاده رو برای اینکه چجوری میشه وارد اذهان مردم شد استفاده میکنن. اونا کار غلطشون رو ولی راهش رو یاد گرفتن. ما حرف درستمون رو هیچ وقت نمیاییم حال مخاطب و حال جامعه رو قشنگ بسنجیم و از اون در وارد شیم. یه مثلث و اهرم سگانه رو شما در نظر بگیرین تو ماه رمضان. یه چیز تو ماه رمضان شاخص قرآن، مردم اگه همه سالم قرآن رو یادشون بره تو ماه رمضان لاقل به گوششون میخوره که قرآن بالاخره تو اینجا یه حساب کتاب خاصی داره. دوم دعا، ماه رمضان وقت دعاست. حالا اونایی هم که حال دعا خوندن ندارن همینطوری خیابون که رد میشن یه مسجدی صدای دعای افتتاحی، رادیو تو ماشینش روشن صدای دعای ابو حمزه‌ای، بالاخره از این دعا تو ماه رمضان بازارش داغه. سوم خود روزه و ماه رمضان که به قول معروف ماه رمضان اگه برای اونا که روزه هم نمیگیرن همین خوبی رو داره که یه مقداری حالگیری هست، یعنی حالشون تو ماه رمضان گرفته میشه چون میبینن که فرضاً اینا میخورن ولی هیچ که نمیخوره. خب همین که حس میکنن که دارن توی استثناء زندگی میکنن حالشون گرفته میشه، حس میکنن که ماه رمضانی هست، یه خبری هست. حالا شما ببینید یه آدم اگه بخواد واقعا یه حرفی رو توی فضایی که این سه تا مطلب تو جامعه حاکمه، قرآن، دعا، روزه، این سه تا رو به هم وصلش بکنید و بدونید که تو این جامعه که شما زندگی میکنید تو ماه رمضان این سه تا کاملا تو اذهان یه مثلث قشنگی رو حاکم کرده تو مغز. حالا میخوایم وارد بشیم. ماه رمضان وقت دعاست، دعای افتتاح جای خودشو داره، دعای ابو حمزه جای خودشو داره، دعای بعد نماز ماه رمضان جای خودشو داره. اما چه عیبی داره که ما تو این بهار دعا و بهار قرآن و بهار روزه دعاهای قدیر رو بیاریم؟ دعاهای قدیر توش قرآن هم هست. دعاهای قدیر بهانه‌ایه که شما تو ماه رمضان هم دعا رو آوردی، هم قرآن رو گفتی داخل دعا و هم مردم با اون حال روزه وقتی قدیر رو قاطی این اعتقاد و عمل میبینن قشنگ یادشون میمونه. چطور شما تو ایام قدیر جشن قدیر میگیری؟ میگی قدیر رو الان خوب میفهمن، الان بهار قدیره، وقت گفتن قدیره، درسته؟ شما از ماه رمضان میتونی یه بهار قدیر بسازی. چطور؟ دعاهایی که راجع به قدیره به عنوان دعا تو منبرت مطرح کنی. ما یه ماه رمضان میخواییم هر چی دعا درباره قدیره و قرآن توش اومده مطرح کنیم. خب دعا شما میدونید جایی ننوشته که شما دعاهای غیر ماه رمضان رو تو ماه رمضان نمیتونی بخونی. الان شما دعای کمیل حتما باید شب جمعه بخونی. هر وقت شما دلت خواست برده همه دعاهای ماه رمضان رو حتما باید تو ماه رمضان بخونی. تو غیر ماه رمضان گناهه؟ نه. شما هر وقت سال دلت خواست، دعا یعنی حرف زدن با خدا. حالا تو ماه رمضان اونا خصوصیت داره سر جاش، اما هیچ وقت معناش نیست که وقت دیگه نمیشه خوند، وقت دیگه با اون کلمات نمیشه با خدا حرف زد. پس میشه؟ حالا ما میخواییم تو ماه رمضان با اون حرفایی که تو قدیر با خدا بناس حرف بزنیم، تو ماه رمضان میخواییم حرف بزنیم. چرا نمیشه؟ نه که میشه. تازه یه خوبی دیگه هم داره، مردم تو ماه رمضان خدا بده برکت، بالاخره این دعاها رو یا خودشون میخونن یا رادیو براشون میخونه یا تو مسجد یکی براشون میخونه، بالاخره میشنفن. اما دعاهای قدیر که کمم نیست، خیلی زیاده. این دعاها سال به 12 ماه داره خاک میخوره، چون ایام قدیر مردم معمولا شیرنی میخورن و مداحی و به هر حال شعر گوش میکنن و حالا برفرض قصه قدیر رو گوش میکنن. اما دیگه حالا کسی بیاد تو ایام قدیر بشینه دعای قدیر رو بخونه، خیلی کمه. شاید خود شما هم تا حالا دعاهای قدیر رو یه دونش هم نخونده باشین. خیلی خوب، حالا ما میخواییم که به یه بهانه‌ای دو تا کار بکنیم. دعاهای قدیر دعا نیست، بلکه اعتقادیست که به زبان دعا میاد. اصلا من چرا اینطوری بگم؟ حتی دعای کمیل، اصلا دعا معروفه، میگن دعا انشاء الاعتقاد. یعنی چی این حرف؟ دعا اصلا خبر نیست، دعا حکایت از باطنه. یعنی شما الان یه دفعه یاد خدا افتادی، با خدا کار داری، حاجت داری، اومدی چسبیدی در خونه خدا، التماس میکنی. اینجا نمیخوای بگی خدا یکیه، نمیخوای بگی خدا شریک نداره، میخوای بگی خدا جون من تو رو به عنوان یه خدای واحد بدون شریک قبولت دارم، ها تو جون و اعتقاد من اینه. میخوای آن چه تو دلته انشا کنی، آن چه تو دلته بریزی بیرون، آن چه هست رو نشون بدی، ابراز کنی. خب شما وقتی دعای کمیل میخونید در واقع توحیده، در واقع اون عمق قبول داشتن خدا تو نمیایی بگی بنده قبول دارم که خدا یکیست، بنده قبول دارم که همه بندگان به خدا محتاجند. وقتی درس اعتقادات میخونی اینجوری میگی ها، اما الان که دعای کمیل میخونی یه کار دیگه میکنی، همون حرفا رو با زبان انشا میگی، با زبان ابراز عقیده میگی. اما ابراز عقیده که نمیای عقایدتو بشموری، بر اساس اون عقاید داری با خدا حرف میزنی. اون خدای یگانه، اون خدای خالق جنت و نار، اون خدایی که بر پس فردا ما باهاش کار داریم، حساب همه رو میخواد برسه، اون خدایی که ما محتاجیم بهش. وقت اینا تو دعای کمیل با چه منظره ای مطرحه؟ حالا توی قدیر چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی تو قدیر دعا میخونی، یعنی اونی که میگفتیم مولا معنایش صاحب اختیاریه، اینی که میگفتی پیغمبر در قدیر علی ابن ابی طالب رو منصوب کرده پس خلافت از نظر شیعه نسبیه، شورا مورا نیست، این یه حالت اعتقادیه، درست؟ حالا همینو تو دعا میخوای بگی، میگی پروردگارا ما اوناییش نیستیم که حرف پیغمبر تو رو تو قدیر که انقدر زحمت کشید تو اون گرما اومد وایساد. داری برای خدا قصه قدیر میگی، قصه نمیگی، میخوای بگی خدایا اون اعتقاداتی که من خونده بودم حالا دارم انشا میکنم، خدایا ما از وفاداران به اون عهد هستیم، ما خدایا ما اون عهد رو نشکستیم، ما بر سر اون عهد وایسادیم. ما ببینید همون حرفای قصه قدیره، اما تو قالب دعا داره به خدا گفته میشه. شما وقتی تو ماه رمضان تو هر فضایی دعاهای قدیر رو جدا کنی که آیات قرآن هم توشه، بگی مردم ما این همه دعا خوندیم، حالا میایید این ماه رمضان رو دعاهای قدیر بخونیم و با دعاهای قدیر بدون این که بگی من دارم برای شما ثابت میکنم که مولا معناش چیه، بدون این که ثابت بکنم خطبه قدیر سندش قویه و اینقدر سند داره، نه اون چه برگرفته از اونه رو با خدا به حالت خطاب و مناجات حرف میزنم. یک اینکه یه عده از مخاطبین بیشتر از این اصلا کشش ندارن، یعنی شما اگه مدل دیگه بگی نه حال دارن نه حوصله، اینجوری که بگی مطلب جا میفته. دو، همون مخاطبهایی که اهل علم و استدلال و اهل مطالب علمی هستن، همونطور که تو توحید برای شما مثال زدم و دعای کمیل، تو اینجا هم دو فضا داره آدم. آدم یه وقت با دشمن داره کله میزنه، خب اونجا برای اثبات و نفی و شبهه و جواب دادن و اشکال و اینها یه حال خاصی داره. یه موقعی میخواد داستان قدی رو بگه، یه حالی داره. یه موقع هم مثلا میگه آقا جون ما چیکار نه به مردم داریم نه به دشمن داریم، میخوام با خدای خودمون حرف بزنیم، بگیم خدایا دستت درد نکنه که این قدی رو برای ما فرستادی، اگه نفرستاده بودی چه بدبختی میشدیم ما. خب اینم یه فضاییه، یعنی لازم نیست حالا کسی وقتی اهل علمه اهل استدلاله دیگه با دعای قدیر کاری نداشته باشه، اون خودش این حالت خاصیه تو آدم و یه جور دیگه آدمو میسازه. حالا برای اساس من یه دونه مثال حالا در اندازه وقت اولمون عرض بکنم. از شما این آیه رو تو ماه رمضان دیگه خدا بده برکت کسی نیست که شاید از بچگی نشنیده باشه، حالا یکی با صوت کذا میخونه هیچ فکرم نمی کنن که این آیه چیه. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. آیه کسی هست نشنیده باشه اینو؟ حالا این آیه چی میگه؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. سوال، شما نمیگی مگه این آیه رو کدوم منادی ندای ایمان داد که شما شنیدی؟ بفرمایید ببینم سوال هست یا نیست. سمعنا منادیان ینادی للایمان، کدوم منادی ینادی للایمان؟ دو، ایمان نه الاسلام. خب ایمان شما میدونید یعنی اعتقاد داشتن، یعنی از قلب پذیرفتن، پس اون منادی ندای ایمان میداد. ایمان به چی؟ ایمان به چی؟ هیچ فکر کردیم به این آیه رو چند بار شنیدیم؟ حالا یه بار شده فکر کنیم که ینادی لل ایمان، ایمان به چی؟ این منادی ندا میکرد. خب منادی چی بود؟ به چی ندا میکرد؟ حالا بیاید بریم دعای قدیر رو با هم دیگه بخونیم. ربنا ثبت اقدامنا و توفنا مع الابرار مسلمین و مصدقین لأولیائک. حضرت در این دعای روز قدیر قشنگ توضیح میده که این منادی ایمان پیغمبر بود، اون ندایی که برای شما داد ندای قدیر بود، این که شما گفتی فآمنا یعنی خدای ما به قدیر ایمان آوردیم. پس شما ببین 80 میلیون جمعیت و غیر شیعه ایران شاید 200 سال این آیه رو سر افطار بعد افطار دم سحری میخونن، یه نفر فکر نمی کنه که منظور از این پذیرش پیمان قدیره. ربنا اننا سمعنا منادیا یعنی پیغمبر ینادی للایمان، داره ندا میکنه برای ایمان به علی ابن ابی طالب و ولایت علی ابن ابی طالب. فآمنا، خدایا ما قبول کردیم، ما اینو به اصطلاح زیر بارش رفتیم پذیرفتیم. خب بعدش چی؟ خدایا حالا دیگه اگه از ما کم و زیادی میبینی ما رو ببخش، اما اصل مطلب ما هستیم. حالا من میگم وقت نیست که اینا رو هی باز بکنم. شما دعای قدیر رو وقتی میاری میخونی همین آیه رو آورده وسط دعای قدیر و تفسیرش کرده که منظور از این دعا چیه، و شما تو ماه رمضان این دعای به این معروفی رو قشنگ میتونی برای مردم وصلش رو به قدیر و اتصال قدیر رو به قرآن و اتصال قدیر رو به دعا، هر سه رو با هم دیگه برای مخاطبی که از شما این حرف رو میشنفه روشن کنی و بدونی که براش بیان کنی که قدیره که این همه سال داری میگی خودت هم فکر نکردی که چیو داشتی میگفت. همون عبارت و کفر عنا سیئاتنا تو آیه همون آورده داخل دعا، و توفنا مع الابرار عین کلامی که تو آیه توفنا مع الابرار عیناً حضرت تو دعای قدیر ذکر کرده. این الان یه نمونه ای بود که شما از این آیه بخوای یه شب منبر بری یه کلاس صحبت بکنی چقدر میشه دور این هم به مردم این آیه که همه بلدن رو ارتباطشو با قدیر و هم ماه رمضونه هم بهار دعاست هم بهار قرآنه هم بهار این است که مردم به خدا نزدیک دارن میشن قدیر رو بیاری و در پهنه و صحنه این مطلب روشن کنی. خب این مقدمه بود برای اینکه ما این جلسه که بنا بود بله قدیر رو در زیارات مطرح کنیم من یه مقدمه یه رو برز کردم.